استفاده میکنم.
تا زمانو ببینم.
خب چرا باید زمانو بدونی؟
تا زمانو بتونن. نمیدونم.
چون زمان با ارزشه. هر چقدر بهتر زمانمونو به ساعت‌ها و دقیقه‌ها و ثانیه‌ها تقسیم کنی، بهتره میتونیم از زمانمون استفاده کنیم. ببین، خیلی عالیه که میخوای بدونی ساعت چطوری کار میکنه، ولی گاهی باید یه قدم بری عقب و به این فکر کنی چرا کار میکنه. سعی کن بزرگتر فکر کن.
زنگ اندیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان همیشگی، همدلان صمیمی، شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه زنگ اندیشه رادیو معارف، به یکایکتون سلام میکنم. امیدوارم شما والدین گرامی و شما پدر و مادرهای نازنین و مهربان همواره سالم و سلامت و بهروز و پیروز باشید. با افتخار با برنامه‌ای در خدمت شما هستیم که تمام تلاشش پرداختن به مقوله تربیت فرزندانی است که دارای قدرت تفکر بالا هستند. اینجا زنگ اندیشه ی رادیو سراسری معارف.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
بله دوستان خوب شنونده، برنامه زنگ اندیشه رو در حالی تقدیم شما میکنیم که بنده حقیر و همه همکارانم در بخشهای مختلف رادیو معارف خواسته گروه فقه و اندیشه تلاش میکنیم تا برنامه رو تقدیم شما بکنیم که در خور شأن شما مخاطبان عزیز باشه. تلاش میکنیم در این برنامه به مسئله تربیت کودکانی با قدرت تفکر بالا بپردازیم. کارشناس ارجمند برنامه من جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی هستند که در این لحظات در خدمتشون هستیم و قرار با ایشون به گفتگو بنشینیم. آقای دکتر سلام علیکم، روزتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم از اینکه میبینمتون.
علیکم سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه شنوندهای خوب رادیو معارف و همکاران زحمتکشتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که مطالبی که خدمت عزیزان ارائه میشه مفید و مثمر ثمر باشه.
ان شاء الله. متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای دکتر. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 با ما در ارتباط باشید، همینطور از طریق شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که خدمت عزیزان داشتیم در خصوص مهارت های تفکر نقاد بود. خدمت عزیزان عرض کردیم که باید برخی از مهارت‌ها و توانایی‌ها رو تو فرزندانمون ایجاد کنیم. اولین نکته‌ای که جلسه قبل تو این زمینه داشتیم توانایی تعریف و شفاف‌سازی مسئله بود.
بله.
این که مسئله رو از ابعاد مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدیم.
درست.
توانایی دوم خدمت عزیزان عرض کردیم توانایی طرح و تنظیم سوالاته. با اداتی مثل چه وقت، چرا، کجا، چگونه، این تو ذهنمون باشه عزیزان. حالا بعدا انشاءالله در خصوص مؤلفه‌های تفکر نقاد که با هم صحبت خواهیم کرد، بحث سوال رو ما یکی از در واقع اجزای مهم تو تفکر نقاد میدونیم. در ادامه گفتیم توانایی تجزیه و تحلیل هم جزء مؤلفه‌های مهم تفکر نقاد هستش که تجزیه تحلیل به معنای مقایسه کردن، طبقه بندی کردن، مرتب کردن،
بله،
مشخص کردن تفاوت‌ها، شباهت‌ها، تضادها. و خدمت عزیزان عرض کردیم اگر می‌خوایم این توانایی تو بچه‌هامون رشد پیدا کنه، چقدر خوبه از بازی‌هایی که تو این زمینه هست که بچه‌ها تفاوت‌ها رو پیدا کنند، شباهت‌ها رو پیدا کنند. این بازی‌ها کمک می‌کنه که توانایی تجزیه و تحلیل بچه‌ها تقویت بشه.
درست.
در ادامه توانایی ترکیب رو اشاره کردیم که مثالی که براش زدیم گفتیم پازل تو این زمینه کمک کننده هست.
بله.
تحلیل به جزئیات و ترکیب به کلیت می‌پردازه.
بله.
پس تحلیلی که می‌گیم به جزئیات و ترکیب به کلیت میپردازه و کلیات.
بله.
خب ما بحثمون جلسه قبل تا اینجا اومد، فقط این جلسه ما یه مدار مرور کردیم، بریم سراغ ادامه توانایی هایی که باید تو فردی که میخواد تفکر نقاد درش شکل بگیره ایجاد بشه.
بله.
توانایی بعدی توانایی تشخیص حقایق از عقاید هستش. ما تو تعریف تفکر نقادم این رو داشتیم، منظور ما از حقایق اون چیزایی که صحتشون توسط آزمایش و بررسی ثابت میشه.
بله.
یعنی اون چیزی که با بررسی کردن، با آزمودن به دست میاد. اما وقتی میگیم عقاید، منظور عقاید شخصیه.
بله.
اون روز داره توفیق من به نوجوان دختر گفتم که دختر گلم، اگه اسلام میگه حجاب به خاطر اینکه آمار ازدواج افزایش پیدا کنه، افراد به راحتی نیازهاشون تو جامعه برآورده نشه و مجبور بله. بشن برن زیر بار تعهد.
درست.
اگه اسلام میگه حجاب برای اینکه مردان جامعه وارد فضای ریزخاری نشن و نسبت به همسرانشون سرد
نشن.
اگه میگه اسلام حجاب به خاطر اینکه دخترانمون در معرض آسیب قرار نگیرن، معمولاً افرادی که درگیر جنون جنسی هستند میان سراغ کیس ها و مواردی که حجاب مناسبی
ندارن،
چون جلوه‌گریشون بیشتره و بیشتر تو چشم هستن. خب برای اینکه دخترانمون آسیب کمتری ببینن، از باب اینکه این رقابت و مسابقه جلوه‌گری تو دخترانمون نیفته و دچار استرس و اضطراب
نشن،
اسلام گفته حجاب. همه اینا رو آقای توفیقی بزرگوار من برای این دختر خانم گلمون گفتم. گفتم خب دختر گلم، حالا با توجه به همه اینها نظرت چیه؟ یه نگاهی به من کرد. خواهی دکتر، دوست ندارم، دوست دارم اینجوری باشم. خب این دوست دارم میشه عقاید. حقیقت این بود که این رفتار شما داره به دیگران و خودت
آسیب
میزنه. جالبه این آسیب اینقدر جدیه که واقعا نوجوانهای پسر ما میان اعتراض میکنن که چرا باید اینجوری باشه، من دارم دیوونه میشم تو این جامعه با این شرایط. شما یعنی هر طور نگاه میکنی قابل دیدن
نیست.
بعد اون دختر نوجوان به راحتی برمیگرده میگه چششون کور، دندشون هم نرم، این پسرا نگاه
نکنن.
بابا مگه این بنده خدا پسر نوجوان ما این غریزه رو از پیش خودش آورده؟ این غریزه ای که خداوند متعال تو وجود این پسر به ودیعه گذاشته که نسبت به توی دختر علاقه من بشه و بیاد برای خواستگاری و ازدواج، نه اینکه این بخواد باعث چی بشه، عذابش بشه. چرا؟ چون تو مراعات
نمی‌کنی.
پس وقتی که ما میگیم توانایی تشخیص حقایق از عقاید، اگه ما تفکر نقاد رو به درستی تو فرزندمون شکل بدیم، این دیگه دنبال دلش نمیره، نگاه میکنه ببینه عقلش چی حکم میکنه. خب بزرگوار، این فردی که میخوای باهاش ازدواج کنی معتاده. میهاج آقا باور کنید به من، گفت من به خاطر تو میذارم کنار، بذار ازدواج کنیم بعد من به خاطر تو میذارم
کنار.
خب گذاش کنار. اگر فردی که معتاده، من این رو از قول یه خانواده نقل میکنم که همسرشون معتاد بودن، ایشون میگه بنده بین خودم و وجدان خودم حتی فکر کردم، دیدم اگه همسر من بخواد بین من، فرزندم و اعتیاد کسی رو انتخاب کنه، قطعا چی رو انتخاب میکنه؟
باید فرزندشون یا ایشون انتخاب بکنه علال قاعده.
علال قاعده.
بله.
اما اینجا عقاید داره حکومت میکنه نه حقایق. این خانم گفتن قطعا همسر من اعتیاد رو انتخاب میکرد و میکنه. پس اینو میخوام بگم، قراره ما به گونه تربیت رو پیش ببریم که توانایی تشخیص حقایق از عقاید تو فرزندانمون شکل بگیره. و البته تو دورهای مختلف رشدی متفاوته. وقتی که پدر خودش عقلانیت رو میذاره کنار، طبق اون احساسات و در واقع دلش عمل میکنه، قاعدتا الگوی مناسبی
نیست.
و بچه ها تو 7 سال اول یادگیریشون یادگیریه
مشاهده‌ایه.
توانایی بعدی توانایی ارزشیابی و قضاوته. یعنی چی؟ یعنی بچه من باید این توانایی رو داشته باشه که قضاوت کنه. چرا بچه هامون رو به حساب نمیاریم؟ چرا بچه ها رو میخواییم بچه نگه داریم؟ بابا پدر مادرای بزرگوار لطف کنید یه خورده زیر این گازو زیاد کنید، به بچه ها مسئولیت بدیم، بذاریم اشتباه بکنن، اشکال نداره. این اشتباه باعث چی میشه؟ پختگی و جا افتادگی فرزند ما میشه. پس تا زمانی که ما جاشون فکر میکنیم، جاشون
تصمیم
میگیریم، اینها توانایی قضاوت درشون شکل
نمیگیره. آقای دکتر این در مورد بیشتر صحبت بکنیم، یعنی چی؟ یعنی مثلا والدینی که به دختر خانمشون اجازه پخت و پز نمیدن، یا پدر و مادرهایی که به پسرهاشون اجازه خرید کردن و بیرون رفتن و بخشی از کار خونه رو انجام دادن رو نمیدن، اینها جلوگیری میکنن از این که قضاوت بچه ها به یک مرحله مطلوبی برسه، و به چه دلیل؟
این نکاتی که اشاره کردید حالا یه بخش عمدش به استقلال برمیگرده. ما منظور ما از قضاوت اینه که بچه بخواد خودش تشخیص بده، یعنی زمینه‌ای رو فراهم کنیم که فرزند من تشخیص و تصمیم درش شکل بگیره، اینکه اون بخواد قضاوت کنه و تصمیم بگیره، زمینه‌هایی که براش فراهم میکنیم. مثلا بچه میاد میگه مامان این چطور میشه؟ میگیم خب نظر خودت چیه مامان؟ خیلی خوبه، آفرین، همین که گفتی خوبه. یعنی بذاریم بچه خودش در واقع چیکار کنه؟ قضاوت کنه، ارزشیابی کنه، ما جاش فکر
نکنیم. آی دکتر همچنان این مسئله برای من باز نشده، منظور شما از مسئولیت دادن مسئولیت کارهای مختلف رو به فرزندمون سپردنه، یا نه مسئولیت انتخاب یک سری از گزینه ها به فرزندمون کدومشه؟
ما تو این بحث توانایی ارزشیابی و قضاوت میخواییم بچه ها خودشون ارزشیابی و قضاوت رو داشته باشن. مسئولیت در واقع میاد تو این حیطه. مثال بزنم خدمتتون،
یعنی جوری مسئولیت انتخاب رو باید
بله بسنم. مسئولیت انتخاب رو خوب. مثلا فرزند من الان مردده که بره با دوستش بیرون بازی کنه یا منزل باشه و بگه نه. چرا؟ چون فردا امتحان داره و هنوز تکالیفش رو هم انجام نداده.
یعنی یک جورایی بچه هامون رو مسئول کارهای خودشون قرار بدیم، درست میامدید؟
بله، و مسئول ارزشیابی و قضاوت که خودش بیاد سبک و سنگین کنه و در نهایت تصمیم بگیره.
بله. یعنی این که من به فرزندم بگم که ببین فلانی، ببین به قول شما محمد حسین، تو باید نمرات مطلوبی بیاری، چون اگه نمرات مطلوبی بیاری میتونی وارد دانشگاه بشی و اون رشته که خودت دوست داری رو بخونی. این انتخابش با خودت که امروز میخوای بری بیرون یا نه، ولی بدون که فردا امتحان ترم داری
تا میتونیم آقای توفیقی زمینی رو فراهم کنیم که حتی این فکر رو هم خودش بکنه.
خب نه، من برای این که الان این سوال تبیین بشه و این موقعیت بله. تبیین بشه این رو عرض کردم، وگرنه که پدر و مادر پیش از اینها باید مقدمات این رو فراهم کرده باشن. بچه من میدونه که نمراتش بستگی به آیندهش داره و اگر قرار الان بره بیرون ممکنه که به نمراتش آسیب برسه، در نتیجه ممکنه به آیندهش آسیب برسه. چرا؟ چون مثلا کنکور الان 60% بر پایه نمرات مثلا ترمه. این که این مسئولیت رو بفهمه، متوجه این شرایط باشه و آزادی عمل در انتخاب داشته باشه و تبعات تصمیمش رو بپذیره، این یعنی اون انتخاب و قضاوت، درست میگم؟
بله، توانایی قضاوت رو توشون چیکار میکنیم؟ ایجاد. پس همون کودکی هم این کارو میکنیم که توی در واقع مراحل بالاتر که یه مقدار تصمیم گیری و قضاوت اهمیتی بیشتری پیدا میکنه، مثلا انتخاب رشته،
بله،
مثل انتخاب حتی همسر، اونجا بتونه بهتر چیکار کنه، این قضاوت و ارزشیابی رو انجام بده.
آقای دکتر با توجه اینکه در رابطه با دوران کودکی هم سوالی دارم،
بله،
اگر صلاح بدونید فعلا یه فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم در رابطه با تربیت مسئولانه و انتخابگرانه فرزندانمون از دوران کودکی با همدیگه به گفتگو خواهیم پرداخت. 3553 سامانه پیام کوتاه ما، 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تماس ماست. همچنان با برنامه زنگ اندیشه از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم.
با ما در ارتباط باشید. از طریق شماره تلفن‌های 329-10551، 329-10552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. پل ارتباطی ما و شما 162.
بله، متشکرم از شما والدین گرامی که برنامه زنگ اندیشه رو برای شنیدن انتخاب کردین. با دکتر امروز داریم در رابطه با این مسئله صحبت میکنیم که ما پدر و مادرها باید بچه هامون رو مسئول انتخاب های خودشون تربیت بکنیم. یعنی باید فرزندان ما به یک جایی برسن که این آگاهی رو داشته باشن که اگر تصمیمی گرفتن، اگر انتخابی کردن، اگر قضاوتی در مورد موقعیتی داشتن و بنابر اون قضاوتشون انتخابی رو انجام دادن، این ضرر و زیان یا سود اون انتخاب عاید خودشون میشه و خودشون میتونن مستقلانه و با آگاهی و فکر به اینجا برسن. آقای دکتر، شما اشاره کردید که این مسئله باید از دوران کودکی شکل بگیره.
بله،
باید از دوران کودکی به فرزندانمون یاد بدیم که چطور انتخاب بکنن، با تبعات تصمیمشون خودشون روبرو بشن و موضوعاتی از این دست. درست میگم؟
همینطور. البته کنارش بحث ارزشیابی رو هم من تاکید میکنم، چون ارزشیابی و قضاوت این دوتا نکته. تو ارزشیابی شما میای چیکار میکنی؟ محاسن و معایب یک کار کنار هم میذارید و در نهایت به یک جنبندی و قضاوتی میرسید. هر دوی اینها رو باید سعی کنیم تو فرزندانمون از کودکی روش بدیم. این یعنی تفکر. پس وقتی ما تفکر داریم صحبت میکنیم، خصوصا تفکر نقاد، این ارزشیابی و قضاوت اهمیت خیلی بالایی پیدا میکنه.
بسیار. خب آقای دکتر، حالا از چند سالگی من باید فرزندم رو مسئول و دارای قدرت انتخاب بار بیارم؟ این رو برامون بفرمایید و شیوه هاشم لطفا بفرمایید که به چه شیوه هایی میبایستی که این در حقیقت تفویض اختیار رو انجام.
خب ناکنین عزیزان، ما وقتی در مورد سبک های والدگری صحبت میکنیم، یکی از بهترین سبک ها میگیم سبک مقتدران است. تو ویژگی های سبک مقتدرانه نکاتی که بهش پرداخته میشه همینه. اگر شما قاعده ای میذارید علتش رو بگید، اگر قانون میذارید علتش رو بگید. اگر من میگم این کار باید انجام بشه، لعنه، به خاطر این که، همونطوری که از لقمان وقتی دارن به فرزندشون وصیت و سفارش میکنن، بلافاصله بعدش میگن به این دلیل این کار رو انجام بده، به این دلیل. مثلا وقتی که ما تو خانواده‌های مقتدر دلیل رو میاریم، در واقع داریم ذهن بچه‌مون رو آماده می‌کنیم برای ارزشیابی و در نهایت قضاوت، که شما اگر قراره یک کاری رو انجام بدی، حتما توجه داشته باش چرا این کار باید انجام بشه، چه فوایدی داره، چه آسیب‌هایی ممکنه این کار برای شما داشته باشه. هر دو اینها رو بچه مد نظر داشته باشه. پس اون لعنه ها، اون دلیل ها تو این زمینه به ما کمک میکنه که فرزند من ارزشیابیش تقویت بشه. تو سبک مقتدرانه شما به دنبال اطاعت بدون چون و چرا نیستید و این کمک میکنه که فرزند من قضاوت درش چی بشه؟ تقویت بشه. برخلاف سبک مستبدانه، تو سبک مستبدانه شما، اون روز مادر اومده، من اینو زیاد گفتم، جمله جالبی بود، چون جالبه بازم تکرار میکنم، میگه بچه من به جای این که بگه چشم، میگه چرا.
این میشه بد میدونم.
بله، اینو بد میدونست مادر، میگه باید بگه چشم. خب مادر بزرگوار، بچه‌ای که میگه چرا و شمایی که انتظار چشم رو داری، شمایی که انتظار چشم رو داری، یعنی سبک سختگیرانه. بچه‌ای که داره میگه چرا، اتفاقا یکی از مؤلفه‌های مهم تفکر نقاده.
بله.
پس حواسمون باشه، سبک سختگیرانه هم کار رو خراب میکنه و قدرت قضاوت رو از بچه‌ها میگیره. چون پدر مادر هم فکر کردن و هم به جای بچه‌ها قضاوت کردن و تصمیم گرفتن. پس حواسمون باشه، قرار بچه‌ها رو از کودکی با سبک مقتدرانه پیش ببریم که انشالله این ارزشیابی، توانایی ارزشیابی و قضاوت تو بچه‌هامون شکل بگیره. خب عزیزان، انشالله مؤلفه بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، توانایی تشخیص چارچوب‌ها و کلیشه هاست. متاسفانه خیلی از وقتا ما درگیر یک چارچوب ها و کلیشه های از قبل تعیین شده میشیم که به اینها ما میگیم تله.
بله.
باید حواسمون باشه تو این تله ها نیفتیم. مثلا یکی از اون تله هایی که معمولا تو ذهن ما هست هم نواییه، یعنی چون دیگران هم دارن یک کاری رو انجام میدن حتما این کار چیه؟
درست.
درسته. پس ما باید چیکار کنیم اون کارو انجام بدیم.
خواهی نشبی رسوا هم رنگ جمعه.
بله. تحقیقات خیلی جالبی هم تو این زمینه انجام شده و کلیپ هایی رو هم اگر دوستان تو فضای مجازی شاید دیده باشن که یه فردی داره رفتاری رو انجام میده، یعنی افرادی یک رفتار رو انجام میدن، اون فردی هم که داخل اون جمع تازه وارد میشه همون کارو چیکار میکنه؟
انجام میده. تو چند وقت پیش یه کلیپی تو اینترنت پخش شد که یه تیم تقریبا 10-15
بله.
نفره فکر میکنم توی امریکا بود اگر اشتباه نکنم،
بله.
داشتن میدویدن، یعنی خیلی واضح و مشخص داشتن تمرین دو میکردن،
بله.
سرعت زیادی نسبتاً داشتن، از سرعت دویدن معمول کمی سرعتشون بیشتر،
بله.
و از کنار یک رستورانی رد شدن که صندلی هاش رو توی پیاده رو چیده بود.
خوب.
تمام آدم هایی که توی اون رستوران بودن، یعنی چند نفر بلند شدن از ترس اینکه مثلا شاید چند صد متری اونجا که اتفاقی افتاده و شروع کردن در کنار اینا دویدن و فرار کردن، یعنی به سمتی که اونها داشتن میدویدن اونها هم همراه شدن با اینها و کل جمعیتی که تو اون رستوران کنار خیابون بود همه بلند شدن و هراسان شروع کردن به دویدن که خود اون دونده هم از ترس اینا بیشتر ترسیدن و اونها بیشتر دویدن و سرعتشون افزایش پیدا کرد. من یادمه که تو دوره دانشگاه یکی از اساتیدمون مثالی که میزد این چنین بود،
بله.
و اینجا فکر میکنم این همنوایی اتفاق افتاده، یه عده دارن میدونن بقیه شروع میکنن از ترسی که مبادا اتفاقی افتاده باشه با اونها میدون و در حقیقت همراه با اونها میشن. همنوایی به صورت مثالیش همچین معنی میده دیگه، درسته؟
بله بله. پس حالا جلسه بعد انشاءالله در مورد این کلیشه ها بیشتر با هم صحبت میکنیم که تو بحث تفکر نقاد باید توانایی تشخیص کلیشه هام در افراد ایجاد بشه.
بسیار خیلی متشکرم، سپاسگزارم دکتر نجیم. با شما خداحافظی میکنم اگر نکته پایانی ندارید.
بزرگوار هستید.
خدا نگهدار شما و خیلی ممنونم از یکایی که شما شنونده های عزیز و بزرگوار برنامه زنگ‌اندیشه رادیو معارف. امیدوارم که این برنامه مطلوبتون باشه، بشنوید، لذت ببرید و نکاتی که دکتر همتی بیان میکنن مورد استفاده همه ما واقع بشه. از یکایی که شما متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من از کار گذشت است، من سوختم، کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه است بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا،
در این 4 دهه‌ای که از پیروزی انقلاب گذشته برای استمرار انقلاب فعالیت‌های بسیار زیادی انجام گرفته، اون هم فعالیت‌های ثمر بخش. حالا بعضی فعالیت‌های خودجوش مردمی بوده، بعضی فعالیت‌های دولتی بوده، کارهای بزرگی در این چند دهه انجام گرفته که بعضی می‌خواهند این رو انکار کنن، می‌خوان بپوشونن. من چند روز قبل از اینم در یه صحبتی گفتم ما نباید بگذاریم مشکلات نقدی که حالا وجود داره در کشور گرد و غبار بنشانه روی این همه فعالیت مهم و بزرگی که در این سالها انجام گرفته. اینها رو نباید ندیده گرفت. ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم، نمونه‌های متعددی داشتیم. یک قلم پیشرفت علم است. ما در این سالهای بعد از انقلاب از لحاظ پیشرفت علمی از همه دنیا جلوتر بودیم. این قضاوت من نیست، قضاوت مراکز بین المللی است. یعنی سرعت ما و شتاب پیشرفت ما چندین برابر، حالا بعضی گفتن 10 برابر، بعضی گفتن 13 برابر متوسط جهانه، شتاب پیشرفت علمی کشور. خب علم خیلی مهمه، علم و سلطان، علم قدرت است. علم به معنای واقعی کلمه قدرت. این شعر معروف توانا بود هر که دانا بود حرف درستی است. توانا بود هر که دانا بود. دانش توانایی میاره، اقتدار میاره برای یک کشور. ما در بخش‌های مختلف علمی پیشرفت‌هایی کردیم که در اول انقلاب تصورش رو هم نمی‌کردیم. واقعاً حالا ما خودمون در میدان‌های مقدم انقلاب حضور داشتیم، واقعاً باورمون نمی‌آمد که ما در قضیه انرژی هسته‌ای، در قضیه نانوتکنولوژی، در قضیه بیوتکنولوژی، در قضایای گوناگون پزشکی‌های پیچیده، عمل‌های جراحی بسیار دشوار و بخش‌های مهم علمی گوناگون، در قضیه ناباروری، در قضیه سلول‌های بنیادی، اصلا باورمون نمی‌آمد که بتوانیم در این مسائل اینجور پیشرفت بکنیم که به حمدالله پیشرفت کردیم. جوانهای ما همت کردن، حرکت کردن، پیشرفت کردن. زیرساخت‌های اساسی، حالا غیر از یک قلم مسائل علمی بود، یک قلم زیرساخت‌های کشور ما در کشور منابطه. اینا رو من بنا ندارم مقایسه بکنم، مقایسه رو بکنن کسانی که اهل آمار هستن، مقایسه کنن. مقایسهش هم اتفاقا جالب و شیرین هست. در زمینه راه‌های عمد، بزرگ راه‌ها، آزاد راه‌ها، راه ریلی، مسئله سد، مسئله مسکن، مسئله آب و برق و گازرسانی به نقاط مختلف کشور، در این قضایا پیشرفت‌هایی که در این 10 سال انجام گرفته پیشرفت‌های شگفت آوری است، پیشرفت‌های بسیار مهمی است که قطعاً اگر چنانچه انقلاب نبود و حرکت انقلابی و حرکت جهادی نبود، این پیشرفت‌ها به دست نمی‌آمد. خدمات سلامت و محور پزشکی منطقه شدن. ما برای کوچکترین عمل جراحی کسانی که می توانستند و پولش داشتن می رفتن خارج. امروز از اطراف برای پیچیده ترین جراحی ها افراد میان ایران، از کشورهای منطقه میان اینجا و برخی از این خدماتی که انجام گرفته و پیشرفت هایی که شده واقعا 10 برابر اون چیزیست که قبل از انقلاب وجود داشته.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر